بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 15 بعد از یه مقدمه، تقسیمات دیگری از علم طرح شده. مثلا علم یا واجب الوجود یا ممکن الوجودی که بحث کردیم. یه تقسیمی که در ادامه همون تقسیم قبلی مطرح شده بود این بود که علم ممکن یا علم جوهری است یا علم عرضی. علم جوهری مثل علم جواهر عقلیه و نفوس به خودشون، علم مجردات، جواهر مجرده به خودشون، اینها علم جوهری هستن. این قسم هم خوندیم، رسیده بودیم به اونجایی رو که علم عرضی باشه. خب در تبیین این که علم عرضی باشه، ایشون میفرماد یه بار ما نگاه مشهور رو مطرح میکنیم، یه بار دیدگاه خودمون رو. اینجا متن صعوبت زیادی داره. خب اگر بخوایم نگاه مشهور رو پیگیری بکنیم، تمام علوم حصولی علم عرضی هستن. اینجا اگر دقت داشته باشید، تقسیم علم نه به لحاظ عالم صورت گرفته نه به لحاظ معلوم صورت گرفته. چون الان میگه علوم حصولی، یعنی علوم مفهومی، علوم سوری، علوم سوری، همشون علم عرضی هستن. نه به خاطر عالم، که عالم که جوهره، نه به خاطر معلوم، چون معلوم ممکنه که جوهر باشه، ممکنه عرض باشه، بلکه به خاطر همین حقیقتی که در ارتباط با صور ذهنیه تبیین میشه، که صور ذهنیه حقایق قائم به نفس هستن. چون صور ذهنیه حقایق قائم به نفس هستن، پس اینا اعراضن. لذا علم عرضی رو گفته مراد همین علوم حصولی سوری هستش. یعنی بحث تقریبا با مباحث قبلی مقداری تفاوت پیدا کرده. میگه از نظر مشهور علوم عرضی ناست، اما از نظر ما، خب اینجا هم یه حرف میزنه که با کلمات دیگه باید تلاش بشه جمع بشه، کلمات دیگه ملا صدرا نماشه. خب ایشون میگه از نظر ما علوم حصولی حلول صور اشیا در نفس نیست. علوم حصولی حالا میبره تو بحث اعراض و اینها، حالا نکته هایی در متن از عرض خواهم کرد، اینا حلول صور اشیا در نفس نیست، بلکه معدات و همانندهای اینها نفس رو آماده میکنه تا به حقیقت مثالی یا حقیقت عقلی شی دست پیدا بکنه. اینا رو توضیحات ریستری داره که در متن عرض خواهم کرد. در اونجا خود حقیقت مثالی و خود حقیقت عقلی تمثل پیدا میکنه پیش نفس انسان، حاضر میشه پیش نفس انسان، و نفس انسان و عقل انسان او رو به نحو حضوری و مستقیم میابه. و مراد از علم عرضی از نظر ما اون وقتی هستش که انسان علم پیدا بکنه به صفات اشیایی رو که به نحو یک حقیقت مثالی یا حقیقت عقلی پیش او حاضر شده. علم به این صفات رو ما میگیم علم عرضی. پس ما این تقسیم اخیری که مطرح کردیم، علم ممکن یا علم جوهری است یا علم عرضی، علم جوهری رو بحث کردیم. تو علم عرضی بر اساس دو مبنا توضیح داده، مبنای مشهور و مبنای خودشون. ببینید عبارت رو، برخی از توضیحات تو متن بدم. میفرماد که و الا ما هو عرضان، یعنی علم ممکن گاه زقاد عرضه، علم عرضیه. و هو فی المشهور، یعنی علم عرضی از نگاه مشهور حکما، جمیع العلوم الحصولیت المکتسبه، همه علوم حصولی مکتسبه، اینها رو ما میگیم علم عرضی. چرا؟ لقیامها به ذهن اندهام، چون که تمام این علوم حصولی اکتسابی مفهومی قیام به ذهن و نفس ما داره از منظر متعارف حکما. اینجا دقت بکنید، تقسیم علم نه به لحاظ عالم صورت گرفته نه به لحاظ معلوم، بلکه به خاطر جنس خود این صور مفهومی صورت گرفته. چون اینا عارض بر نفس هستن، لذا بهشون گفتیم علم عرضی. یعنی با اون مباحثی که قبلا تنظیم میکردیم جلو میومدیم فرق کرده. خب از نظر مشهور اینجوری، اما از نظر شما چی؟ میگه از نظر ما علم عرضی بحث حلول و اینا در کار نیست، ببینید اون چرا که الان در اینجا و در قسمت‌های بعدی ایشون روش حساس میشه مسئله حلوله، یعنی حلول صور در نفس روشون قبول نمیخواد بکنه. حالا ظاهر عبارتای ایشون نگاه بکنید، و اندنا، اما از نظر ما العلم الارضی هو صفات المعلومات. این بیانی که الان ملا صدر داره میخواد وفا بکنه به اون چرا که پیشتر ارائه کرده که تقسیم علم به لحاظ معلومه، یعنی علم عرضی رو میگه علم به صفات اشیا، چون صفات اشیا عرضی هستن و اعراض هستن، لذا علم به صفات اشیا رو هم چی بدونه؟ علم عرضی بدونه. اما در هر صورت این اشیا چجور، یا این فرض کنید که صفات اشیا چجور در نزد انسان حاضره، آیا یعنی مفاهیمش صور اکتسابیش قائم به ذهنه؟ میگه نه، بنابر دیدگاه ما به این شکل نیست. و اندنا العلم العرضی، از نظر ما علم عرضی، علم عرضی این همون علمی که عرض هست، علم عرضی هو صفات المعلومات التي تحضر صورها عند النفس. این صورها ای حقائقها، صفات معلوماتی هستش که حقائق اون معلومات حاضر نزد نفس می شوند. و قد بینا ان العلم، ما قبلا توضیح دادیم علم چه عقلی باشه چه خیالی باشه، عقلیان کان او خیالیان، این کلمه خیالیان رو توجه کنید که حسیان رو اینجا نیاورده، این تقویت میکنه بیان علامه رو که از نظر مبانی صدر حسی به اون خیالی برمیگرده، خیلی از جا که تفصیل داده ولی در اینجا الان یک سر آورده. عقلیان کان او خیالیان لیس به حلول المعلومات. الان ملا صدر چی کار میخواد بکنه؟ آیا ایشون میخواد زیرا به علم حصولی رو به طور مطلق بزنه؟ یعنی بگه اصلا ما علم مفهومی سوری اصلا نداریم، هرگاه ما یک حقیقت مثالی یعنی جزئی، صور جزئی، یا یک حقیقت عقلی رو فهمیدیم، خود حقیقت مثالی و عقلی پیش این شخص حاضر میشه و اون به نحو علم حضوری بهش اطلاع پیدا میکنه، یا در پی این علم حضوری یک علم مفهومی سوری هم میتونه حاصل بشه؟ توجه کردید؟ حالا اگر ملا صدر اینو میپذیره که مبانی دیگریشون در جای دیگه این رو قبول میکنه که پس از ارتقاء نفس به حیطه فرش، حالا مثال رو توضیح خاصی ایشون داره با بیان علامه فرق میکنه، ایشون علامه میگه میره حاضر میشه در حیطه عالم مثال، حالا پس از اینکه بار یا به حیطه عالم مثالی یا به عالم عقلی ارتباط مستقیم و حضوری که پیدا شد، پس از او نفس مظهر یا مظهر میشه، بالاخره این صور در او به وجود خواهد آمد، یا به نحو مظهری یا به نحو مظهری. علم حصولی نمیخواد برداره، اینجا چیکار میخوایم بکنیم؟ ظاهر عبارت اینه که دیگه علم حصولی اینا نیستش. اگر با حرفای دیگر ملا صدر بخوایم جمع جورش بکنیم، باید این کار رو بکنیم که بگیم الان ملا صدر روی حلول معلومات خیلی حساس شده، کلمه حلول حساس شده، یعنی مسئله شکلگیری علوم و حصولی به نحو حلول صور در نفس نیست. نفس بعد از اینکه ارتقا پیدا میکنه با عالم مثال یا عقل، ارتباط مستقیم به موجود مثالی یا عقلی پیدا میکنه، با توضیحی که علامه داره میده، من دارم عرض میکنم، ارتباطی رو که با حقیقت مثالی و حقیقت عقلی پیدا میکنه، اونجا که به نحو مستقیم مییابه، اینجا نفس تولید میکند یک صورتی را، یا به نحو مظهری یا به نحو مظهری. مسئله حلول نیست، یعنی قیام حلولی نداره، بلکه قیام صدوری داره. اگر قیام حلولی رو روش تاکید بکنیم که ظاهر بیانات حکمای متعارف هست، مسئله عرض بودن خیلی واضحه. اما اگر قیام صدوری باشه، یه مقدار این تبیین دچار تفاوت‌هایی خواهد شد. و قد بینا ان العلم عقلیا کان او خیالیا، ما تبیین کردیم که علم چه عقلی باشه یا خیالی باشه به حلول معلومات در عقل نسبت به علم عقلی او نفس. اینجا پر از اصطلاحاته. کلمه نفس که در کتاب‌های آیون فلاسفه به کار میره معانی متعدد داره، ولی یکی از معانی نفس مال مرحله مثالیه، فرض کنید که یک انسان یا یک موجود تلقی میشه، لذا حتی در تقسیم بندی های عالم هم مرحله عقلی، مرحله نفسانی، مرحله نفسانی که گفته میشه منظور عالم مثال هستش. خب گاهی از اوقات نفسی گفته میشه یه چنین حالتی مد نظر است، الان منظور اینه، لیس به حلول المعلومات فی العقل که متناسب با علوم عقلی است، او نفس که متناسب با علوم خیالی است. اینجوری نیست، بل علی نحو المثول بین یدی العالم و اتحاد نفس بها، بلکه به نحو تمثل یافتن، تحقق یافتن، منتسب شدن در پیشگاه عالم، یعنی حقیقت عقلی یا خیالی در پیشگاه عالم حاضر می شود، خود اون حقیقت پیشگاه عالم حاضر می شود و نفس یه گونه ارتباط و اتحاد با او برقرار می کنه و علم حاصل می شه. اینجا نفس دیگه اون معنی نفس قبلی رو نداره، یعنی عقل یا نفس، این کلمه نفس عامه، هم عقل رو می گیره هم نفس رو می گیره. بل الان نحول مثول بین یدی العالم و اتحاد نفس بها. خب اگر این جمله رو اینجوری معنا بکنیم که نفس انسان مثلا ارتقا پیدا میکنه به حقیقت مثالی یا حقیقت عقلی و اونجا حقیقت مثالی و حقیقت عقلی تمثل دارن، تحقق دارن در پیشگاه عالم و عالم یک گونه ارتباط و اتحاد با او پیدا میکنه و علم حاصل میشه. خب اگر مراد از این حقیقت مثالی و عقلی یه چنین چیز باشه که در جاهای دیگه صدر توضیح میده، یعنی آیا صدر میخواد منکر قسمت‌های حصولی و مفهومی که در پی این علم حضوری حاصل میشه منکر اونا میخواد بشه و در جاهای دیگه اونا رو پذیرفته، این چی میخواد اینجا گفته بشه؟ توجه کردید؟ این نکته هم قابل پیگیری است. مگر اینکه این الان نحو المصول رو بگیم، یعنی بعد از اینکه انسان علم حضوری پیدا کرد به موجود مثالی و موجود عقلی، نفس شروع می‌کند به نحو مظهری یا مظهری حقیقتی را در پیشگاه خودش متحقق می‌کنه. همین برای نفی حلول اون چیزی رو که خود نفس ایجاد می‌کنه بگیم پیش خود او حاضره و نفس با او متحده. چون تعبیری از این عبارت داشته باشیم. حالا در هر صورت تقسیم اخیری که مطرح کردیم تقسیم علم ممکن بود به جوهری و عرضی. علم جوهری علم جواهر عقلیه و نفوس به خودشون بود. علم عرضی از نگاه مشهور تمام علوم اصولی است. از نگاه ملا صدرا فهم صفات معلومات رو میگیم علم عرضی، چون مطابق بیان خودشون علم به حسب معلوم تقسیم میپذیره به جوهر و عرض و اینها. صفات یعنی اعراض معلومات. علم به صفات معلومات رو گفته علم عرضی. آره میتونه اون رو اضافه کنه، نگفته بله نگفته، خیلی از چیزها رو نگفته. در محله قبلم نگاه کردید دیگه، مثلا علم ذات باری تعالی به ماسوا چی میشه نگفته، علم ممکنات به ذات باری تعالی چی میشه اینا رو نگفته. یعنی این حالا این که اینا اعراض هستن، ایشون کنه روی مسئله حلول حساس شده که اینا حالت حلولی نسبت به نفس ندارن، ولی حالا بیان رو که خود ایشون داره به نحو مظهر یا مظهر گفته، یعنی میخواد بگه دیگه اصلا اعراض نیستن یا فقط اون حلوله رو میخواد بزنه، یعنی ارتباط اعراض با جواهرشون رو به نحو حلولی نمیخواد قبول کنه ولی به نحو صدوری میخواد بپذیره. آیا ایشون اگر به نحو صدوری باشه خیلی نمیپسنده تعبیر عرض بکنیم اعراض بکنیم؟ توجه کردید؟ و حتما عرض و اعراض در جایی هستش که حالت حلولی داشته باشه، یه چنین چیزی هست. خب باید با کلمات دیگر ملا صدرا جمع جور بشه تا این عبارت واضح تر بشه، والا الان اینجا خیلی وضوح نداره. قسمتون اخرى، یه تقسیم دیگری که برای علم مطرح شد، تقسیم علم است به 4 قسمت. علم یا فعلیه یا انفعالیه یا نه فعلیه و نه انفعالیه یا هم فعلیه و هم انفعالیه. 4 قسم کرده علم رو اینجا. البته همین اصطلاح فعلی و انفعالی در موارد دیگری از آثار فلاسفه به شکل‌های دیگر هم تفسیر شده، الان به این شکلی است که داریم اینجا می‌خونیم. خب بخش اول از علم، علم فعلی هستش. علم فعلی عبارت است از علمی که منشأ شکل‌گیری حقیقت خارجی در بیرون از عالم میشه. اینو میگیم علم فعلی، علمی که تاثیرگذار است در شکل‌گیری خود اون معلوم در خارج از حقیقت عالم، اینو میگیم علم فعلی. حالا این علم فعلی آیا علم فعلی تامه، آیا علم فعلی ناقصه؟ گونه های متعددی اینجا قابل تصویر هست. مثل چی؟ مثل فرض کنید علم باری تعالی به ماسوا. خب در مشا بود، در دیدگاه حکمای دیگه هستش که علم باری تعالی به ما سوا علم عناییه، یعنی این علم منشأ شکلگیری موجودات در خارج از باری تعالی خواهد شد، یعنی منشأ خلقت می شود. و اینو میگیم علم فعلی. نمونه های دیگه رو هم میتونیم مثال بزنیم، چه اونجایی رو که علم به معنای علت تامه تحقق اشیا در خارج هست، یعنی خود علم موجب تحقق اشیا میشه، چه اونجایی که نه فقط علم نیست، چیزا امور دیگری هم دخالت دارد، در اصل علم فعلی. خب علم انفعالی کجاست؟ علم انفعالی مثلا فرض کنید که ملا صدرا مثال دیگری رو بر همون قسم قبلی هم زده، مثلا علم تمام علت ها به معالیلشون، حالا میشود این رو تفسیر کرد بر اساس نگاه مشا، میشود تفسیر کرد بر اساس نگاه حکمت متعالیه و دیگر مبانی. حالا در هر صورت علم انفعالی کجاست؟ علم انفعالی در جایی هستش که، یعنی در ممکناتی هستش که نسبت به حقایقی که معلول اونها نیستن، پس از شکلگیری اون حقایق در خارج، نه اون عالم ها منفعل میشن و علمشون رو در خودشون میابن. اینا رو میگیم علم انفعالی، مثل علم ما به اکثر اشیایی رو که در پیرامون خودمون داریم. خب اینا همه علماشون علم انفعالی هستش. همینجا هم بحث زیادی هست، آیا علم خدا رو به نحوی میشود انفعالی تصویر کرد یا نه، بیاناتی دارن. حالا در صورت این هم علم انفعالی، اما علمی رو که نه فعلی باشه نه انفعالی چیه؟ علم ذات به ذات. علم ذات به ذات و علم ذات به قوای ذات و چیزایی که در ذات حاضر هستش، اینا نه فعلی هستش نه انفعالی هستش. یعنی نه اینجوری نیست که علم منشأ تولید معلوم بشود و اینجوری نیست که معلوم منشأ تولید علم بشود. یک حقیقته، علم حضوریه. پس بنابراین در چنین فضایی نه علم فعلی است نه علم انفعالی هستش. قسم چهارم در جایی هستش که علم هم فعلی است هم انفعالی، البته من جهت فعلی و من جهت انفعالیه. از یک جهت مثلا فعلی هستش و از یک جهت انفعالیه. مثل چی؟ مثل این که انسان فرض کنید که در یک بلندی بسیار مرتفعی یه تختهی رو گذاشتن، اول این آدم حواسش جمع نیه، همینجور که داشت از جای دیگه میرفت از روی این تخته هم داره میره، اول حواسش نبود راحت هم داشت میرفت، وسطای این تخته که رسیده یه دفعه چشمش میفته به پایین، میبینه 200 متر فاصله از تا پایین. خب اینجا علم انفعالی، یعنی این قسمتش از این جهت علم انفعالیه، یعنی در خارج چون این واقعیت اون منفعل شد فهمه. بلا فاصله این علم انفعالی چی پیدا میکنه؟ جنبه فعلی پیدا میکنه و او در همین 200 متر چیکار میکنه؟ سقوط پیدا میکنه. یعنی اول من جهتن فعلی است، من جهتن انفعالی است و من جهتن چی شده؟ فعلی شده. از یه جهت انفعالی از یه جهت فعلیه. خب اینم یک تقسیمی است که راجع به اصل مسئله اینه که علم یا فعلی است یا انفعالی، اون نکته اصلیه. حالا جا به جا باید این رو معنا کرد، توجه کردید؟ فقط در باب علم حضوری باید این مسئله رو جمع کرد، یه علم فعلی انفعالی نیست. خیلی خوب، قسمتون اخرى قالو، تقسیم دیگر. حالا قالو هم ممکنه مشهر باشه به اینکه این حرفا برخی از قسمتاش لاقل بر اساس مبانی حکمای متعارف داره تبیین میشه، برخی از قسمتاش. قسمتون اخرى قالو من العلم ما هو فعلیون، یک قسم اول. قسم دوم و من هو ما هو انفعالیون. قسم سوم و من هو ما لیس بفعلیون ولا انفعالیون. قسم ها خب کاش که اون قسم چهارم همجا می آوردی، وقت یکونو فعلی از جهتی و انفعالی از جهتی و بعد می اومدی توضیح می دادی. چیکار کرده؟ این سه قسم رو اول توضیح داده، مثالاشو گفته و بعد قسم چهارم رو معرفی کرده و مثالش رو بیان کرده. پس مجموعه میشه چهار قسم. آره اشکال نداره، در مجموع جمع بندی درسته. خب قسمتون اخرى قالوا من العلم ما و اینی که خوندیم. حالا اما العلم الفعلی، اما اون رو که فعلیه کجاست؟ مثلا کجا؟ فک علم الباری تعالی، تعریف هم نکرده اینجاها، یعنی از روی مثال ها شما باید تعریف رو استخراج کنید. فک علم الباری تعالی به ما ادا ذاته، علم باری تعالی به خودش که نه، چون علم باری تعالی به خودش چی میشه؟ نه فعلی نه انفعالی. ولی علم باری تعالی به ما سوا به ما ادا ذاتی و علم سایر العلل به معلولات ها، اساسا علم علت به معلول چی هستش؟ علم فعلیه، یعنی موجب شکلگیری اون حقیقت در خارج از این علت می شود. حالا این رو باید بیشتر به طرف فضای مشا میره تو قالو اینها، علم حصولی ارتسامی که موجب شکلگیری حقایق اشیا در خارج می شود. و الا اگر بخوایم بر اساس نظام های دیگر بحث بکنیم، اینجا یک نوع علم حضوری فعلیه. توجه کردید؟ اون چی که در اینجا گفته شد به همین مقداری است که عرض کردیم. و الا اگه بخوایم تفصیل بدیم و ضوابط و اینا رو بخوایم بیان بکنیم، مثلا قسم سوم رو ایشون برده تو علم حضوری، اما علم حضوری خاص این گونه است. الان مثلا من عرض کردم، مثلا بنابر نظر ملا صدرا، علم باری تعالی به ما سوا علم حصولی ارتسامی اون گونه که مشا میگه نیست. توجه کرد؟ یعنی باید تو فضای علم حضوری معناش کرد، ولی همین علم حضوری است که فعلیه. توجه کرد؟ نه، هر علتی، هر علت به معلولهای خودش علم ارتسامی که نیستش. بنابر نگاه حکمت متعالی پیرو شیخ اشراق ارتسامی نیست، طبیعتاً باید به گونه دیگری باشه که اونم علم حضوریه. علم حضوری موجب شکلگیری معالیل در خارج میشه. اون تو این بحث واضح نیست در کلمات شیخ اشرا، فقط حصولی رو نفی میکنه. اما یا علت در مرحله خودش به معالیل علم حضوری داره خیلی واضح نیست، برخی از بیانات خلاف اینه. آره، علم به طور مطلق، علم به طور مطلق این چهار قسم رو داره. حالا کدوم قسمتش فقط مال اصوله، کدوم قسمت در هر دو تا پیاده میشه، اینا الان کار نداریم. فکه علم الباری تعالی به معد آزادی و علم سایر الالل به معلولات ها. و اما العلم الانفعالی فکه علم معد الباری تعالی به ما لیس به معلول له مما لا یحصل الا بانفعال ما و تغییر ما للعالم. اما علم انفعالی کجاست؟ مثل علم غیر از حق تعالی. فکه علم معد الباری تعالی، اینم نه مطلق معدای حق تعالی، اونایی رو که بحث مادی هستن، عالم های مادی که دارای نفس هستن، دارای ذهن هستن، انفعال معنا داره توشون، اینا. و اما العلم الانفعالی فکه علم ما عدل باری تعالی به ما لیس به معلول له، اون چرا که معلولشون نیست، مما لا یحصل، از اون دانش هایی رو که حاصل نمیشود مگر به همراه یک انفعال و تغییری برای عالم، همراه با یک نوع انفعال و تغییره. و بالجمله، خب همون اصل مسئله توضیح بده، و بالجمله برتسام سوورن تحت و صفی ذات نفس او آلاتها. و خلاصه این که به ارتسام صورتهایی رو که حادث می شود در ذات نفس در بحث معقولات، یا آلات نفس در خیالی و حسی، اینا کاملا بر اساس دیدگاه حکمای مشاست که اینا در آلات نفس، توجه کردید، آلات مثلا فرسونی خیالی، حسی، حس مشترک، اینجور چیزها حاصل می شوند. خب اما قسم سوم از علم چی بود؟ ولی علم الذی لیس به فعلین ولا انفعالی، این مثل چی؟ فکه علم ذوات العاقله به انفسها. خب ذوات عاقله یعنی جواهر مجرده، حتی خدا را هم می تونه شامل بشه، درسته؟ والعلم الذي ليس بفعلي ولا انفعالي فكعلم الذوات العاقله بانفسها. خب علم جوهر مجرد، این حقیقت مجرد به خودش، و بالامور التي لا تغيب عنها، اموری که غایب از اون نیست، مثل صفات، قوا، چیزایی که در پیش او حاضر هستن، مثلا اگر نفس باشه خود این صور، علم نفس به این صور، اینا نه فعلی هستش نه انفعالی. مثلا علم ما به صور موجود در ذهن ما چجوریه؟ خب این دیگه نمیتونه فعلی باشه، نمیتونه انفعالی باشه. خب اما قسم چهارم، وقد یکون علم واحد فعلی من وجه و انفعالی من وجه. گاهی از اوقات یک علم میبینید که دارای دو جهته. یعنی اگه قسم چهارم در نظر بگیریم، یک علم هستش که هم فعلی هم انفعالی، منتها از یک جهت فعلی از یک جهت انفعالی. فقط یکون علم واحد فعلی من وجه و انفعالی من وجه، ولی معمولا برعکس، یعنی انفعالی است اول و بعد فعلیه. کل علوم الحادثه التي لها آثار خارجه، مثل علوم حادثه. علوم حادثه یعنی چی؟ علومی که نبوده به وجود میاد، یعنی منفعل میشه نفس. علوم حادثه ای که نبوده و به وجود میاد در نفس، التي لها آثار خارجیه، که بلافاصله آثار خارجی هم داره. پس ببینید اول نفس متاثر میشه و بعد بلا فاصله اینکه متأثر شد، این علم حاصل شد، این علم در او تأثیر میذاره، یک منشأ یک فعل خارجی میشه. که تأثیر الاوهام فی المواد الخارجیه، به واسطه کلمه اوهام که اینجا اومده، این مثالی که عرض کردیم بهتره، بلا مثال دیگری هم میشه زد که از یه جهت مثلا انفعالی باشه، از یه جهت فعلی باشه. مثل مثالی که زدم، فرض کنید که کسی یه ساختمونی رو، یه معماری تا حالا یه ساختمونی ندیده بود، این وقتی میبینه عجب نقشه یه چیز، فردا میره چی یه ساختمون میسازه خودش، درسته؟ مثل ایرانی از این کار زیاد میکنن، درسته؟ یعنی نگاه میکنم چرا خودمون درست نمیکنیم، خودمون درست میکنیم، توجه کردید؟ اول انفعالیه و بعد چی فعلیه. خب اینم خوبه، ولی کلمه اوهام، خب اینم جسارت میشه وقت به ایرانی ها بگین چرا اوهام میشن، اینم خوب نیستش. در اصل بس اوهام چون اومده، فعلی و انفعالی مثال دیگه بزنیم. همون مثالی که زدیم خوبه، که بالای فرض کنید که بلندی هستش، اونجا اول منفعل میشه، میبینه 200 متر فاصله داره و بعدش هم در اون 200 متر سقوط خواهد کرد. خب میفرماد که که تأثیر الاوهام فی المواد الخارجیه، مثل تأثیر علم های وهمی در علم های وهمی که میگه این همینی که همراه با صورت و با یک سری معانی جزئی همراهه، و الا اگه عقل داشته باشه میگه من تا حالا چند قدم تو همین روی همین تخته اومدم هیچ مشکلی پیدا نشد، خب بقیه هم همجور میرم دیگه، مشکل نیستش که. اگر قدرت باشه، قوت باشه، توجه نمیکنه. ولی چون معمولا همراه با توهمات، توهم سقوط و فلان و همین توهم، یعنی معنای جزئی رو لحاظ میکنه به همراه اون صورت، سقوط هم انجام میگیره. که تأثیر الاوهام فی المواد الخارجیه، مواد خارجی یعنی همون بدن خودش که سقوط میکنه پایین. خب آخرین بحثی که در این قسمت مطرح شده، البته یک نکته کوتاه دیگری هم بعدا مطرح میشه، از یه جهت باید بگیم بحث مراتب علم، شاید ذیل همین تقسیمات علم هم بشه باید او رو مطرح کرد. خب اگر دقت کرده باشید در ابتدای این فصل ما علم رو به وجود برگردوندیم، پس چنانچه وجود یک امری است که به نحو تشکیکی بر مصادیقش حمل می شود و صدق می کنه، علم هم به نحو تشکیکی بر مصادیقش حمل میشه. از همین الفاظ و اینا پیداست که منظور اون تشکیک فلسفی به معنی شدت و ضعف اونا نیست، میتونه اونم باشه، اشکالی نداره، ولی اینجا بحث حمل بر مصادیقه، حمل بر افراده. ما علم های متعدد داریم، صدق علم بر مصادیق و افرادش چجوریه؟ میگیم یکی به اولویت، یکی به خلاف اولویت، یکی به اقدمیت، یکی به خلاف اقدمیت، یکی به اولویت. یعنی تو فضای تشکیک متعارف قبل از صدرا، اون تشکیکی مشا میفهمید که گونه های متعدد داشت، که صدق یک مفهوم بر مصادیقش گونه های متعدد میپذیره، الان اینو میخواد راجع به علم پیاده بکنه. راجعه که اصل مسئله این هستش، حالا رو مصادیق پیاده میکنه، مثلا علم حق تعالی نسبت به علوم بقیه چجوریه، و این رو باید در تطبیقی که از روی متن میکنیم این قسمت رو بکنیم و مثال مثال رو توضیح بدیم، ولی نکته خاص چندانی نداره. و قال ایزن ان العلم یقع علی مصادیقه به تشکیک. ببینید یقع علی مصادیقه، بحث صدقه، بحث حمله. علم حمل میشود بر مصادیقش به نحو تشکیکی، من مفهوم مشکک هست، علم مفهوم مشکک، مثل خود وجود، کل وجود، این منظور مفهوم وجود. خب فیختلف و به شدت و ضعف، میدونید که اختلاف تشکیکی در مشکک ها، مفاهیم مشکک گونه های متعددی داشت، یکی به شدت و ضعف بود، یکی به اولویت و خلاف اولویت بود، یکی به اقدمیت و خلاف اقدمیت بود، گونه های متعدد داشت. حالا دوستان نگاه به فرمان هست، طبعا 3-4 نوع تشکیک در نگاه مشا مطرح بود. فیختلف و به شدت و ضعف، کمال و نقص، شدت و ضعف، کمی و زیادی، اولویت و خلاف اولویت اینا. حالا فیختلف و اینجا عبارت علامه یه مقدار با عبارت ملوصه رو فرق میکنه، ولی همین عبارتی که میخونیم به این نوع قابل تصحیح، نه اینکه دستش بزنیم. و قال ایزن ان العلم یقع علی مصادیقه به تشکیک الوجود. فیختلف و چی اختلف و وقوع علم بر مصادیقش، حمل و صدق علم بر مصادیقش، یختلف و به شدت، یعنی در یک جا شدیده، در یک جا ضعیفه. ول اولیت، ول اولویت و خلاف هما، خلاف هما. خب عبارت خود علامه اینطوری، ما نمیتونیم دست بزنیم یه جوری دیگه انجام بدیم که، درسته؟ میفرماد ول اولیت ول اولویت و خلاف هما ول اقدمیت و غیرها. اگرم اشتباه باشه ما باید همینجوری بذاریم تا بالاخره ادعی چیکار بکنم، بگم ما یه اشتباه مثلا دست آوردیم، درسته؟ اشتباه علامه اینه که پایان نام می نویسن چیکار میکنن؟ یه خورده اشتباهات همین تایپی مایپی و شکلی اینا میذارن خودشون از قصد، اینا بلد باشید بد نیست، یه خورده از قصد اینا رو میذارن که توجه استاد به همین اشکالات جذب بشه. توجه کردید؟ حالا چه استاد راهنما یا بعدن داور که میبینه توجهش به همین اشکالات دیگه، اصلا نوبتش نمیرسه که اشکالات محتوایی بکنه، میگه آها چرا اینجوری اینجوری کردی اینجوری، میگه چش فرماشات همه درسته، حالا تو تایپ اینا اشتباه به وجود اومد، من درست میکنم ان شاء الله حتما، اونم میخواد الحمدلله این تابع بود و قبول کرد و تمام میشه قضیه. حالا یه خورده اشکال فرض کن، اگه اشکال هم باشه ما نباید اشکالا رو تصحیح کنیم که، توجه کردید؟ حالا فیختلف به شدت و ضعف و الاولیت و الاولویت و خلاف ما و الاقدمیت و غیرها. خب اولیت و غیر اولیت یعنی خلاف اولیت، اولویت و خلاف اولویت، اولویت با اولیت فرق میکنه. حالا اقدمیت و خلاف اقدمیت، ببینید اقدمیت با اولیت فرق میکنه، چون اول در مقابل آخره، مسئله اقدم اعم از اوله، میتونه اول باشه، یعنی بحث اول نسبی تو اقدمیت مطرحه، ولی اولیت میتونه نه، مثلا علم باری تعالی علم اوله، توجه کردید؟ علم باری تعالی علم اوله، هیچ کدوم قبل از اون نیست، یعنی اول اوله، توجه کرد؟ اولیت و خلاف اولیت، اولویت یعنی مثلا علم باری تعالی اولویت داره که بهش بگیم علم، علوم دیگه در این اولویت نیست مثلا. حالا همینجوری که خوندیم همین باشه، ول اولیت ول اولویت و خلاف ما، این عبارت این بود دیگه، عبارت اصلی این بود دیگه، ول اولیت این فیختلف به شدت و ضعف ول اولیت ول اولویت و خلاف ما ول اقدمیت و غیرها، اینجوری بوده. حالا اگر نقدی هم داریم اشکالی هم داریم میتونیم اشکال رو مطرح کنیم. فاین نهلا داره اینا رو پیاده میکنه، مثلا شما میگید که صدق علم بر مصادیقش به نحو تشکیکیه، این اختلاف بل اختلاف از تشکیک، این بل اختلافه. حالا اینا رو مثالاشو بزن. فاین العلم به ذات الاول تعالی، علم به ذات اول، منظور از علم به ذات اول نه علم ما به ذات حق تعالی، و هو علمه تعالی به ذاته الذی هو عین ذاته، یعنی همون علم خود خدا به ذاتش که عین ذات اوست، اولا فی کونهی علما من العلم بغیره، اولویت دارد در این که علم باشد از چی؟ از علم خود خدا به غیر ذات خودش، به غیر خودش، درسته دیگه؟ اول علم به خودشه، بعد در دلش علم به غیر پیدا میکنه، چون علم به غیر لازمه ی علم به ذاته. خب و هو اقدم العلوم، همین علم باری تعالی به خودش رو اگه ما مقایسه بکنیم باید بگیم اقدم همه ی علومه، این نسبت به همه علوم چیه؟ جلوتره، اول هم هست، نه تا وقتی اقدم همه علوم شد یعنی اول هستش. آره دیگه، و هو چون اقدم یه وقتی اقدم کلی در نظر گرفته میشه مساوی میشه با اول، ولی ممکنه اقدم اینجور نباشه، یه چیزی اقدم بر دیگریه ولی مؤخر از یه چیز دیگر هست. و هو اقدم العلوم لکونهی سبب سائر العلوم، چون سبب همه علومه پس اقدمه. و هو اشدها جلاءً، ببین چندین گونه تشکیک رو همینجا پیاده کرده، اولویت و خلاف اولویت، اقدمیت و خلاف اقدمیت، اشدیت و خلاف اشدیت. و هو اشدها، یعنی و هو یعنی علم باری تعالی به ذاتش اشد علوم است از حیث جلاءً و اقوا ظهوراً فی ذاته، اشد است، اقوا هست از حیث ظهور در ذات خود باری تعالی. خب اگه اینجوریه یه دفعه داخل پرانتز من اینجا نگاه نکردم بیان مرسل رو میدم، اینجا خیلی عبارت ها هست، اینجا هست شده به این شکل. حالا در هر صورت اگه اینجوریه که اون مثلا اشد دست جلاءن و ظهورن و اینها، پس بر ما چرا اینقدر مخفیه؟ خب میگه این به خاطر شدت ظهور باری تعالی و ضعف قوای ادراکی ما هست، چون گاهی از اوقات شدت یک امر نتیجه معکوس میده، یعنی شدت ظهور نتیجه خفا میده. یا من هو اختفا لفرط نوره، از بس که روشنه مخفیه. علاوه بر این که نکته دیگه هم ضعف قوای ادراکی ما هست، شاید اصلا ضعف قوای ادراکی ما باعث بشه که شدت ظهور برگرده حالت خفا پیدا کنه. ببینید و اما خفا او علینا، پس این علم، بگیم علم بگیم ذات، یعنی خود حق تعالی، و اما خفا او علینا، اما این علم چرا پس بر ما مخفیه؟ اگر این همه جلا داره و ظهور داره پس چرا بر ما مخفیه؟ لما علمت من انه لغایت ظهوره و ضعف بصائرنا، چون از بس این علم ظاهر است و بصائر ما، بصیرت های ما، قوای ادراکی ما ضعیف است از ادراک او و ضعف بصائرنا عن ادراکه، به خاطر این مخفی می شود. فجهت خفایی هیه به اینها جهت وضوحی و جلائه. اصلا علت خفای این علم هیه به اینها جهت وضوح و جلای این علمه، چون وضوح و جلا داره مخفی میشه. خب شما یک مورد رو مثال زدید، علم باری تعالی رو مقایسه کردید با بقیه، مثال دیگه میشه زد؟ بله. و ها کذا کل علم به حقیقت علتن بالقیاس الى العلم به حقیقت معلولها، علم به حقیقت هر علتی در مقایسه با علم به حقیقت معلول همون علت رو اگر مقایسه بکنیم، علم به علت چیه؟ اقدمه، اولویت داره، اولیت داره، اشدیت داره، اقوائیت داره. بعد این و کزل علم به حقیقت کل جوهرن، این یک مثال است از همین قاعده‌ای که الان گفتیم، یه چیز جدا نیست، میخواد جوهر و عرض رو بگه که علم به جوهر اقوا و اقدم و اولا هستش از چی؟ علم به عرض. چرا؟ چون خودش میگه که جوهر علت هستش برای اعراض. تو همین هنوز ما یک صفحه از اون بحث نگذاشتیم، تو بیان ملا صدر هم همینه، الان با اینکه علت و معلول در نظر میگیره ولی بازم جوهر رو عرض تعبیر میکنه. توجه کردید؟ خب و کذا العلم به حقیقت کل جوهرن هو اشد من العلم به حقیقت کل عرزن، علم به حقیقت هر جوهری و همچنین است علم به حقیقت هر جوهری. بله. و کذا العلم به حقیقت کل جوهرن، که این علم به حقیقت هر جوهری اشد است از علم به حقیقت هر عرزی. و هو اولا، یعنی علم به جوهر اولا هست و اقدم هست از علم به حقیقت عرزی که قائم است به اون جوهر، القائم بذلک الجوهر. خب چرا؟ چرا علم به جوهر اقدم است و اولا است و اشد است و فلان است؟ لکونه علتا لها، چون جوهر علت اعراض یا حقیقت عرض بزنید. خب البته این که ما گفتیم علم به جوهر نمیدونم اجلا است و ازهر است از علم به عرض، منظور عرضی که معلول خودش باشه، نه اعراض اشیاء دیگر، اونا که معلول اون نیستن. در اینجا این بحث رو نمیشود پیاده کرد به این آسونی، باید ملاکای دیگه ای رو دنبالش رو گشت. لا به حقیقت سایر الاعراض غیر القائمت به، نه به حقیقت سایر اعراضی که قائم به این جوهر نیست. این جوهر، البته جوهری که عاقل باشه یا از این طرف دنظر بیرین، عاقل لازم هم نیست باشه، اگر خود این علم و عقل از طرف جوهر باشه اینجوریه، و الا مثلا کسی که علم به جوهر پیدا میکنه نسبت به عرضی رو که معلول او هستش، علم او به جوهر اعلاست از علم او به عرض. اینطوری میتونیم در نظر بگیریم. لا به حقیقت سایر الاعراض غیر القائمت به. خب اینم یک مطلب. و ما یک مطلب کوچکتری که در آخر بحث مطرح شده این استش که گاهی از اوقات علم میگن منظورشون تعلیمه، گاهی از اوقات علم میگن منظورشون تعلمه، گاهی از اوقات علم میگن منظورشون اضافه عالمیته. میگه اینا همه بیانات تجوزی و مسامحیه، و الا وقتی ما علم میگیم منظور ما همون حقیقت وجودیه، یا حقیقت در واقع که به عنوان خصوصیت وجوده، حیثیت انتزاعی وجوده، اون رو ما میگیم علم. و الا اینجور استعمالاتی که میشود در واقع باید اینا رو جزء مجازات و تسامحات شمرد. و اما اطلاق العلم على الفعل والانفعال والاضافه، اما اطلاق علم بر فعل، بر انفعال، بر اضافه، مثال میزنه. مثال فعل چیه؟ یعنی فعل و انفعال و اضافه در باب علم ها، فعل و انفعال و اضافه در باب علم. مثلا تعلیم بحث فعله، علم در به حسب فعل میشه همون تعلیم، علم به حسب انفعال میشه همون تعلم، علم به حسب اضافه میشه عالمیت. حالا اطلاق علم بر تعلیم و تعلم و عالمیت فعلا سبیل الاشتراک او تجوز. اشتراک یا تجوز رو هم دوستان میدونن، یا یعنی اشتراک لفظیه، یعنی دو تا وضع مختلف داره، یا اینکه نه به نوع مجازیه. به نوع مجازی میدونید که فرق میکنه با اشتراک لفظی. در اشتراک لفظی ما دو تا وضع داریم، در مجازگویی یک وضع بیشتر نداریم. منتها ادعای همون معنای حقیقی در یک مورد غیر حقیقی میشه و اون لفظی رو که در معنای حقیقی وضع شده رو میاریم در جایی رو که این وضع صورت نگرفته، یا بالاخره به اشتراک لفظی یا به اشتراک مجازی هستش. خب این هم در واقع بحث آخری که در این قسمت طرح شده. دید به چقدر با سرعت اومدیم، همینجور بقیه همینجور به سرعت میریم دیگه. حرف آخر منظور کدومه؟ درسته. این بحث جدا شده از بحث تقسیمات، جدا شده، اما اطلاق العلم علی الفعل الانفعال این جدا شد کلا. تقسیم نداره. نه، علم به چیزی نیست که، تعلیم، خود تعلیم یعنی یاد دادن. میگه شما به یاد دادن اگه بگی علم، به یاد گرفتن بگی علم، خب این مجازگوییه دیگه. یاد دادن که علم نیستش که، یاد دادن علم آموختنه. توجه کردید؟ یعنی مثلا الان تو فضای تعلیم رو شما نگاه بکنید، یاد دادن رو اگر کسی بگه علم، خب این مجازیه دیگه. یاد اشتراک لفظی یا مجازیه، بیشتر مجازی مثلا بگیم هست. یاد گرفتن که نباید بگیم علمه، که اینا تعلیمه نه علم، اونا تعلمه نه علم، عالمیت نه علم. نسبت یک شی با علم رو میگیم مثلا عالمیت. خب اما این که علم نیست، علم همون حقیقت وجودی است، مثلا الله به حسب بحثی که در اینجا مطرح شده. جبران چند دقیقایی که قبلا اضافه میشد، این چند دقیقه زودتری که تمام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا فردا انشالله از مرحله 12 دوستان اگر دیگه مرحله 12 از فردا انشالله شروع میشه. کلاس ها به نحو رسمی طبیعتا تا آخر هفته بعد هست، درسته؟ میشن دو میشه، موقع دهم میشه و بعد میشه تعطیلات، درسته؟ یک شنبه هم البته هست، اگر دیدیم وسط های بحث هستیم شنبه هم میاییم. بعد از اونم من هستم، اگه دوستان باشن دو حالشو داشته باشن ما هست. نه دیگه، دو تا فصل بحث اثبات واجب رو میخونیم. اثبات واجب دو تا فصل اول و دوم اثبات واجبه. یه مقدار الان هم میتونیم با فرصت بیشتری بحث کنیم. بعدش بقیهش که بگیم مرحله 12 هم خوندیم دیگه. توجه کردیم؟ این همونش مهمه. اینا آره، میگه که اگر ما بگیم نفوس پیش از این که تحقق پیدا بکنن در اداد عللشون بودن، در ضمن عللشون بودن، اگه این بشه دیگه با شما نمیتونیم بگیم علم ذاتیشونه و الان داریم یاداوری میکنیم که اصلا چیزی وجود نداره، اصلا معالیلی نیستن قبلا که بگید ذاتیشونه.
مخلاب انتقالن چه؟
انتقال فکری یه بحث است. آیا علم به یاداوری است یا به انتقال؟ افلاطون میگه علم به یاداوری است، یعنی همه چیز ما در خودمون داریم، یادمون رفته. آره، اونایی که میگن ذاتیه میگن علم به یاداوریه،
یعنی حصول علم به ذاتیه. افلاطون میگه،
آره افلاطون اینو میگه، حتی اون کسانی که غیر افلاطون بودن هم همین میگن، میگن علم همه ذاتیه ماست، ما داریم فقط یاداوری میکنیم. حکما میگن نه، یاداوری نیست، واقعا داره اکتساب روی میده. انتقال فکری یعنی اکتساب، یعنی واقعا ما داریم فکر میکنیم به یک نتایجی میرسیم، به انتقال فکری از اسباب به طرف مسببات یا از بعضی لوازم عامه به لوازم دیگر.
این چیزا ادامه همه انتقال فکری، یعنی
آره یک سر است، آره یک سر، آره برهانه تا آخر، درست شد؟ خب حالا پس این حصول العلم به ذکر اشاره به دیدگاه افلاطون اینا داره، اونم اشاره به دیدگاه حکما داره، درسته؟ حالا برگردیم. ملا صدر حرف افلاطون جوری توجیه کرد، گفت منظور ایشون این که قبل از اینکه بدن درست بشه نفوس هم قدیم هستن، یعنی همون تو اداد علت هستن، چون هر چیزی که میخواد به وجود بیاد قبلا تو علتشه دیگه، ولی خودش دیگه وجود نداره، همون علتشه. میگیم وقتی این گونه توجیه کردیم، سوال اگه اینجوری توجیه کردیم، آیا نظریه ذکر درست میشه؟ این علم به نحو ذکر باشه؟ میگه نه، چون علم به نحو ذکر باشه یعنی یک حقیقتی مثلا این نفوس قبلا موجود باشن توشون باشه و حالا داره یاداوری میکنه، اصلا نفوسی وجود ندارن، همه علته. وجود معالل در حیطه علت که نمیتواند اشیایی برای ما درست کنه که ما علم رو ذاتیش کنیم، که اگر هم اونجا علم باشه علم علته نه علم خود این معلول.
یعنی دیگه بازم این توجیه خالی از اشکال نیست.
کدوم توجیه؟ نه دیگه نه توجیه اشکال نداره، توجیه تمامه. ولی اگر ما این توجیه رو کردیم دیگه دیدگاه افلاطون که قائل به ذکر است دیگه قابل جریان نیست. آره درست. اگر این توجیه رو ما مطرح بکنیم راجع به دیدگاه افلاطون، دیگه نمیتونید بگید که همون دیدگاه افلاطون رو در بحث ذکر هم نگه دارید حفظ کنید.
علم نسبت به نفس گفتن سه تا قول درسته، یکی قدیم بودنه.
آره یکی قدیم بودن، یکی حادث است با حدوث بدن، مع حدوث بزنید بهتره، که این مشا میگه همین لحظه که بدن کامل حاصل شد خداوند نفس ایجاد میکنه، همینجا قدیم نیست حادثه، ولی به همراه چی؟ یعنی وقتی نفس جنین کامل شد مثلا 4 ماهگی که رسید، فخلقنا و خلقا آخر، ما یک خلقت دیگری کنارش میاریم مرتبط با هم میشه که نفس و بدن میشه، درسته؟
بله.
یه دیدگاه حکمت متعالی هست، دیدگاه حکمت متعالی هست که حکمت متعالی میگه نه، اصلا خداوند بدنی رو میآفرینه که این بدن بر اساس حرکت جوهری خودش نفس میشود، یعنی حادث است به حرکت جوهری نفس. پس هر دوتا میگن حادثه ولی نحوه حدوث فرق میکنه.